آرمان‌های حقیقی به هر حال اسلامیمون تا چه اندازه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که خب خوشبختانه این دوره یکی از اون نقاط مثبت و قوتشون تعامل و ارتباط نزدیک هست که خب در رأس کمیته ملی المپیک جناب آقای صالحی امیری رو داریم، در رأس وزارت ورزش و جوانان جناب آقای سلطانی فر رو داریم که هر دو از چهره‌های برجسته سیاسی کشور هم هستند، ما به دنبال این هستیم که بتوانیم با اثرگذاری در تصمیمات نهادهای بین المللی، مجامع بین المللی در حوزه ورزش بتونیم که کمک بکنیم به روند ظلم ستیزی در ورزش و برای تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلابیمون در حوزه ورزش. تا چه اندازه این اتفاق در این دوره به نظرتون میتونه بیفته و چه اطلاعاتی در این خصوص دارید که به دوستان عزیز شنونده ما منتقل بفرمایید؟
بله، خب ببینید، ما که تلاش داشته جمهوری اسلامی که در این چند دهه واقعا التزام عملی داشته باشه به ارزش‌های خودش و شعارها و آرمان‌های خودش، یعنی از ابتدای انقلاب آنچه مطرح شده تلاش کردیم واقعا در عمل نشون بدیم. شما هر سال شاهد این هستید که جامعه ورزش در کنار بقیه مردم در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنه و در مقابل استکبار آمریکا و اسرائیل که در واقع اسرائیل هم که رژیم نامشروعی هست و ملت فلسطین هم تحت ظلم قرار داده، با این حضور نمادین خودشون در راهپیمایی روز قدس بازم اعلام میکنن که بر ارزش‌های خودشون هستن و بر ارزش‌های خودش داره تأکید میکنه. در چه در المپیک چه در رقابت‌های جهانی، هر موقعی که بوده همه ورزشکاران ما نشون دادن که در واقع رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمی‌شناسن و با نماینده اون رقابت نکردن. همینطور هر آنچه که در توان در واقع جامعه ورزش و مدیریت ورزش کشور و همراهی با خود جامعه ورزش و ورزشکاران بوده، این اتفاق افتاده. خب عرض کردم نمونه هایی هم الگو گرفتن از عملکرد ورزشکاران ما و ما همیشه تلاشمون این بوده که در واقع نشون بدیم این حرکت یک حرکت ملی مردمی هست. ما به هیچ وجه ورزشکارانمون رو دیکته نمی کنیم که آقا شما این کار رو نکن، اون تشخیص خود ورزشکاره. یعنی ما در جامعه ورزش به دنبال این هستیم که اون فهم و شعور و اون درک ملی رو ارتقا بدیم. اگر کمیته ملی المپیک کاری میکنه، وزارت ورزش کاری میکنه، دیکته کردن که نیست. اون بصیرتی که در خود اون جوان ما ایجاد میشه ده، اون درکی که ایجاد میشه در واقع با آموزش های درستی که داره داده میشه. ما در نظام آموزش مدرسه ایمون داریم آموزش میدیم کودکانمون، نوجوانانمون رو ارتقا میدیم به لحاظ درکشون از مسئله فلسطین و اسرائیل. در دانشگاه هست، در ورزش همین اتفاق میفته. نقشی که فدراسیون های ما دارن، کمیته المپیک ما، پارالمپیک ما ایفا میکنه، وزارت ورزش ایفا میکنه، آگاهی بخشی و ارتقای آگاهی ها هست
و اثر بخشی بر تصمیمات انشالله مجامع بین المللی.
همینطوره، در واقع ما در واقع در کار فرهنگی، خودتون میدونید کار فرهنگی در واقع ظرافت های خاص خودشو داره.
بله.
کار فرهنگی باید منجر به تغییر باور و تغییر تفکر بشه.
بله.
کار فرهنگی دیکته کردن نیست، کار فرهنگی دستور دادن نیست، کار فرهنگی اینه که علم و شناخت فرد رو و درک فرد رو ارتقا بدیم.
بله.
نگاهش تغییر بکنه، اون شناختش نسبت به مسئله اصلاح بشه. این کار انجام شده و این کار استمرار داره.
بله.
تمام این عزیزانی که این کار رو میکنن، شما دیدید دیدارهای زیادی که با مقام معظم رهبرین ورزشکاران عزیز ما دارن، با سایر مسئولین دارن، خود مقام وزارت دیدار داره با ورزشکاران، اینها با یک زبان و یک منطق مستدل مطرح میشه و خود جوانان ورزشکار ما، مربیان ما، داوران ما خودشون به این شناخت رسیدن، در جریان هستن و خودشون بهترین سفرایی هستن برای انتقال این پیام ها. یعنی وقتی که ورزشکار ما میره در یک سکوی، در یک عرصه بین‌المللی که خدا میدونه چندها آنتن دارن اینو میبینن، چند میلیارد نفر دارن بازی‌های المپیک رو تماشا میکنن وقت اخبار رو دنبال میکنن، وقتی اونجا این حرکت و کنشی از این ورزشکار ما صادر میشه، برای همه سواله که چرا این کار کرد. این پاسخ به این چرا دادنها روشنگری ایجاد میکنه در سطح بین الملل و دیگر مسلمان ها، دیگر در واقع کشورهای مسلمانی که به دنبال حمایت از مردم و مظلوم فلسطین هستن، همین الگو و تغییر رفتار رو در واقع شاهد هستیم که از ورزشکاران ما الگو میگیرن.
انشالله.
خیلی متشکر آقای سطفتی، سری با تا فرمان بزنیم برمیگردیم و برنامه دستاورد رو ادامه میدیم.
دستاورده فرهنگی این عرض میکنم که وقتی یه قهرمان کشتی ما که چندین بار قهرمان میشه دستشو میبرم بالا، خیلی با افتخار اون یکی دستشو میبره بالا، اما یه بار که میبازه اون بالا دستشو که دستم نمیذاره دست حریفشو بذارم بالا، هی میره این بر اون بر دعوا میگیره، شلوغ میکنه، بد اخلاقی و این بدرفتاری جز برای کشور ما یه اسم بدنامی نداره. بابا تو که 10 بار قهرمان شدی دستتو بردم بالا، حالا که باختی چند دست حریفتو ببر بالا، این والا از اون مدال گرفتن خیلی بیشتره که مثل یه پهلوان دست حریفتو ببری بالا. اگه ما همچین چیزایی رو رعایت بکنیم، این گونه بد اخلاقیا دیگه پیش نمیاد که قهرمان ما فکر کنه اگه مدال بیاره برای این مردم عزیزه. نه، فقط بخاطر مدال نیست، بخاطر رفتارهای دیگه هم میتونه برای این مردم عزیز باشه. با تشکر، اکبری هستم از رشت. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
بله، خیلی متشکر از شما دوستان عزیز شنونده که همچنان با ما همراه هستید، تماس میگیرید و مواردی که به نظرتون میرسه بیان میفرمایید. ساعت 19:07 است. دوستان عزیز شنونده با برنامه دستاورد که ویژه برنامه دستاوردهای ورزش در طول 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی هست از رادیو ورزش همچنان در خدمتتون هستیم. میهمان امروز برنامه جناب آقای جعفر سطفتی، مدیر کل محترم امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان هستن. جناب سطفتی، مقدار حالا بیاین تو مسائل روزتر بحث‌های فرهنگی با توجه به زمانی که در اختیار داریم، ما تا حدود ساعت 20 که می‌خوایم حالا سوالات بیشتری رو بپرسیم. یکی از وظایف معاونت فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی کشور هست. می‌بینیم که به هر حال هنوز هم ما در خیلی از میادین ورزشی در داخل کشور، حتی تیم‌های ما که به خارج از کشور میرن، گاهی برخی حرکاتی که با فرهنگ ایرانی اسلامی ما مطابقت نداره رخ میده، از سوی ورزشکارمون، از سوی مربیمون، یا حالا بعضی وقتا مسئولانمون. حتی در این زمینه و در خصوص این بند از شرح وظایف که من عرض کردم، حالا معاونت فرهنگی و زیر شاخش جنابالی هستید، اداره کل امور فرهنگی وزارت ورزش، چه کاری رو صورت داده؟
متشکرم از نکات سوالی که فرمودین خدمتتون. خب معاونت فرهنگی هم اخیراً تغییر نام داشته در ساختار. اینم عرض بکنم شنوندهام بدونن، ما الان معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی داریم.
بله، توی سایت وزارت ورزش هنوز اصلاح نشده، بعد اصلاح بشه.
بله، این تغییر جدید بوده، خیلی جدید است، انشالله اونم اصلاح باید بشه.
خیلی هم جدید
که در ذیل این ما یک دفتر امور فرهنگی و یک دفتر ورزش روستایی و بازی های بومی محلی داریم، یک دفتر هم برای توسعه ورزش همگانی. سوالی که فرمودین رو بخوام عرض بکنم، خب ما اومدیم آسیب شناسی کردیم در حوزه فرهنگی خودمون و واقعا برخی از رخدادهایی که شاهد بودیم خب خوشایند نبود، واقعا در شأن کشورمون فرهنگ و تمدن واقعا غنی ایرانی نیست که ما در برخی از میادین و برخی از اماکن ورزشی مواردی میبینیم که حتی با اخلاق حرفه‌ای متداول در جهان امروز هم فاصله داره. نکاتی که رو سکوها شاهد هستیم از تماشاچیان و هوادارانمون، نکاتی که بعضن از ورزشکارانمون هست و اینا همه خب مواردی است که باید توجه بشه و آسیب شناسی بشه. ما این کار در دفتر فرهنگی انجام دادیم، نشست‌های مختلفی داشتیم، اتاق فکر ورزش و جوانان تشکیل دادیم، صاحب نظران، دانشگاهیان از رشته‌های مختلف رو دعوت کردیم، مباحث رو به بحث می‌ذاریم اونجا و تلاش داریم با همکاری خود فدراسیون‌ها. ما الان در همه فدراسیون‌های ورزشیمون کمیته‌ای به اسم کمیته امور فرهنگی داریم. چند سالیست اخیراً، چند سال اخیر این کمیته‌ها ایجاد شده و داره تازه خودش رو پیدا می‌کنه. در واقع جوان هست و باید کمک بکنیم اینا به انسجام برسن، داره مراحل شکلگیری و رشد و تکامل خودشو طی میکنه. با هم فکری که با این دوستان داریم، جلساتی که میذاریم، با کمک خود همین عزیزان سعی کردیم به شناخت درستی از وضع موجود برسیم و برنامه‌ای رو طراحی کنیم. یکی از برنامه‌های ما، خب مستظر هستید که حوزه فوتبال کشور یک حوزه در واقع پرمخاطب هست، هم به لحاظ هوادار و تماشاچی بیشتر از سایر رشته ها هست، بله، و همینطور در همین رشته هم شما خب چالش های بیشتری رو میبینید، یعنی هرچه بیشتر میشه و تو چشم میره، یعنی یک اتفاق اونجا میفته توی اون زمین، خب کلی آنتن دیده میشه، رسانه ای میشه. خب ما اومدیم به صورت پایلوت حوزه فوتبال رو انتخاب کردیم و الان در واقع طرح ارتقای وضعیت فرهنگی هواداران و تماشاچیان فوتبال کشور رو تدوین کردیم، پیشنویسش رو، و این رو در کمیسیون فرهنگی ورزش کشور هم مطرح کردیم. نقطه نظراتی رو اعضای کمیسیون دادن، انشالله برای جلسات آتی قصد داریم که این طرح رو نهاییش بکنیم و به تصویب برسونیم که بره اجرایی بشه. برای اینکه اوضاع فرهنگی ساماندهی بشه، بررسی های ما نشون داد که خب اصلاح وضعیت فرهنگی صرفا منوط به اصلاح رفتارهای فرهنگی به طور خاص نمیشه، یعنی ما برای بهبود وضعیت فرهنگی اقدام فرهنگی صرف جواب نمیده. ما الان برای اینکه در ورزشگاه هامون شاهد این هستیم که تماشاچیانمون بعضن شرایطی رخ میده یا هواداران کاری میکنن، دیدیم که وضعیت نابسامان رفاهی در ورزشگاه ها تأثیر گذاره، وضعیت ساختاری پشتیبانی در ورزشگاه، امکاناتی که داده میشه اونجا تأثیر گذاره، وضعیت در واقع انتظامی و امنیتی اونجا تأثیر گذاره، و این حوزه ها رو با هم دیدیم. در این تر در واقع ما یک راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم که این راهکارها در واقع نیازمند تغییر هم در وضعیت ارائه خدمات در این استادیوم ها و ورزشگاه هست، هم نیاز به تغییر رفتار نیروهای امنیتی و انتظامی که در اونجا مستقر هستن، هم امکانات لوجستیکی که برای رفت و آمد و آمد و شد و اینها هست، و اینا همه باید با هم اتفاق بیفته. شما ببینید یه سرویس بهداشتی راحت ممکنه اونجا برای تماشاچی و هوادار وجود نداشته باشه. خب مجموعه عوامل دست به دست هم میده، جمع میشه که فرد در یک وضعیت نامناسبی قرار میگیره که مستعد تنش میشه، مستعد یک رفتار ناخوشایند میشه. در حالی که شما الان ببینید استانداردهایی که در ورزشگاه‌های خیلی از کشورهای جهان هست، استانداردهای مطلوبی هستش که فرد راحت بلیتش رو از راه دور می‌خره، چند دقیقه قبل از مسابقه میاد راحت میره اونجا حاضر میشه. نه مثل ببینید الان تا همین چند وقت پیش استادیوم آزادی ما، فرد ساعت 10 صبح می‌رفته که ساعت 4 بعد از ظهر می‌خواد یک مسابقه رو تماشا کنه. این فرد با اون شرایط رفاهی و امکانات تغذیه و بهداشتی و خدماتی در یه شرایط نامطلوبی قرار میگیره که دیگه میتونه رفتارهای نابهنجار از ایشون سر. ما لذا به این موضوع توجه داشتیم، طرح هم تدوین شده، عرض کردم حتی در کمیسیون فرهنگی ورزش کشور مطرح شده، انشالله پیگیری جدی میکنیم که در جلسه بعدی کمیسیون بتونیم این طرح رو مصوب بکنیم و ابلاغ بکنیم برای اجرا. البته خبرش رو هم بدم که یک سری از اقدامات رو به طور عاجل و به طور ویژه در چند ماه گذشته مقام محترم وزیر ورزش و جوانان ابلاغ کردن به فدراسیون که این اتفاقا بیفته و به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که مجموعه ورزشی آزادی زیر مجموعه اون شرکت محسوب میشه، که این در واقع حرکتی بوده به سمت این تغییر.
خب در همه فدراسیون‌های ما و دیگر مجموعه‌های ورزشی ما که محدود به فوتبال نیستن هم همین موضوع صدق می‌کنه. به هر حال با برنامه‌ریزی که ما کردیم و در ساختار فدراسیون کمیته فرهنگی رو دیدیم، کمیته‌های فرهنگی رو ما ازشون خواستیم و ابلاغ کردیم دستورالعمل پیوست فرهنگی رو. ما الان از همه فدراسیون‌هامون خواستیم برای تمام بازی‌ها در سطوح ملی، کشوری و بین‌المللی که میزبان هستیم حتما پیوست فرهنگی داشته باشن. همین الان 19 مسابقه بین‌المللی در این ایام دهه فجر به مناسبت فجر داره برگزار میشه و ما میزبان هستیم. سال گذشته ما این رو داشتیم، هم سال گذشته و هم امسال، به صورت یک در واقع ابلاغ رسمی و همراهی میکنیم، کمک میکنیم، یعنی مسئولین فرهنگی فدراسیون ها رو هم کمک میکنیم که چگونه پیوست فرهنگی باید تهیه بکنن. یکی از مواردی که در اون دستور عمل پیوست فرهنگی میارده به عنوان یکی از اقدامات شاخص هست، همین در واقع رعایت و کنترل رفتارهایی است که منعکس کننده یک فرهنگ
کشورمون
باشه، بلخص در بازی‌های بین‌المللی که تأکید داریم که واقعاً به گونه‌ای مدیریت بشه که مهمانان خارجی ما در واقع شاهد اون ویژگی‌های مثبت فرهنگ کشور ما باشن و از اون مسائل و چالش‌های محتمل بتونیم با برنامه‌ریزی پیشگیری بکنیم.
انشالله که این اتفاق خوب بیفته و خیلی سریعتر این کار انجام بشه. آقای مهرانی ادامه صحبتشون.
بله، به هر حال ما از کل داریم به جز میرسیم یه دقیقه. خدمت شما عرض کنم یکی از مجموعه کارهای خوبی که خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد در حوزه ورزش برای ساماندهی اون بحث مهم امور فرهنگی در حوزه ورزش کشور، بحث تدوین و تصویب نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشور بود که خب خوشبختانه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده. من البته جست و گریخته اطلاع دارم که فعالیت‌های هم در این زمینه انجام شده، به خصوص شخص جناب عالی هم در این رابطه مذاکراتی رو داشتید، جلساتی رو برگزار کردید. حالا ما میتونیم که به اهم اون هم انشالله تو این برنامه بپردازیم. اما پیش از این که وارد باز جزئیات این نظامنامه جامعه فرهنگی ورزشی کشور بشیم، بفرمایید که اساساً تا چه اندازه تدوین و تصویب این نظامنامه میتواند کمک بکند به ایجاد اون تغییر و اصلاح فرهنگی در ورزش کشور، و یک گزارشی هم در رابطه با مجموعه اقداماتی که در راستای اجرایی شدن این نظامنامه در حوزه ورزش کشور شدن بیان بفرمید.
بله حتما. خب خدمت شما یادآوری بکنم که ما تا سال 84 یک مجموعه در واقع رگولاتوری که در حوزه فرهنگی ورزش به طور خاص بیاد و تنظیم مقررات بکنه و هدایت بکنه نداشتیم. ممکن در ساختار سازمان تربیت بدن شما یه معاونتی، به هر حال دفتری برای امور فرهنگی داشتید، اما از سال 84 در مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت اومد و کمیسیون تربیت بدنی کشور رو، کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی کشور رو تأسیس کرد، در واقع یک پشتوانه حقوقی ایجاد کرد که سازمان تربیت بدنی بتونه کار فرهنگی بکنه و مدیریت فرهنگی ورزش رو انجام بده در کشور. خب سال 87 آیین نامه این کمیسیون هم تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. خب دیگه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مستظر هستید، برای رؤسای سه تا از قوا عضو این شورا هستن و وزرای کشور که قطعا یک شورای فراگیر هست و مسبباتش با تأکید امام خمینی باید ترتیب اثر داده شود، یعنی لازم الاجرا باید باشه. یکی از محصولات خوبی که این کمیسیون داشته و از سال 93 در واقع این کمیسیون میاد فعال میشه، جلساتشو میذاره، کارشو شروع میکنه، تا به حال 26 جلسه برگزار شده. در همون جلسه اول کمیسیون مطرح میشه که ما نیاز به یک مجموعه ای از مقررات داریم در حوزه فرهنگی به صورت مدون که جهت دهی ها رو مشخص کنه، اولویت ها رو مشخص کنه، و لذا موضوع نظامنامه فرهنگی در اونجا مطرح میشه و کمیسیون میاد پیشنویس رو تهیه میکنن جمعی از اعضا و کارشناسان و نهایتا میره در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث و بررسی های لازم انجام میشه و در واقع جلسه 781 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 25/3/95 این نظامنامه تصویب میشه. عنوانش هم از سیاست ها و اولویت های در واقع اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور که به نظامنامه فرهنگی ورزش ما تعبیر میکنیم. در این نظامنامه 10 بند دیده شده های مهرانی، 10 بندی که خیلی از دستگاه ها مخاطبش هستن. خب در این حال حالا تأکید اصلی و اون مسئولیت و تکلیف اصلی بر عهده وزارت ورزش هست، به خاطر اینکه ریاست کمیسیون فرهنگی ورزش کشور بر عهده وزارت ورزش و وزیر ورزش رئیس این کمیسیون هستن. ساماندهی وضعیت رسانه‌ای ورزش کشور در این بند اولی نظامنامه اومده. خواسته شده که سازمان صدا و سیما شورای سیاست گذاری و نظارت بر برنامه‌های ورزشی رو تأسیس بکنه و همینطور از وزارت ارشاد خواسته شده که شورای نظارت بر مطبوعات ورزشی رو ایجاد بکنه، تأسیس بکنه و کار بکنه.
اینا به موازات هم در راستای بند یک اگر
این بند یک نظامنامه هستش. خب اگر این دوتا دستگاه کردن اسپوردم، خب اینا هم کارشون انجام ده، چقدر به ما کمک میشه؟ ما رو بخشی از مسائلمون در حوزه مطبوعات ورزشی هست، بخشی هم میتونه ظرفیت سازی بزرگی برای فرهنگ کشور بکنه، همین سازمان صدا و سیما هستش که در حوزه ورزش مگر این شورا تشکیل بگیره، شورای سیاست گذاری و نظارت فعال بشه، خیلی میتونه به ما کمک بکنه و جهت‌دهی بکنه. در بند دوی این نظامنامه به بحث فرهنگ پهلوانی توجه شده که به نظر من بسیار کلیدی و مهم و محوری است. اگر ما بتونیم فرهنگ پهلوانی رو دوباره احیا بکنیم، فرهنگ پهلوانی که ریشه در ایران باستان داره، در قصص ایرانی رستم دستان یک پهلوانی است، یک تاپرست با ویژگی‌های خاص خود، با جوانمردی خود، حالا نمیگه موجود کامله ولی به هر حال در اون زمان باستان خیلی بوده دیگه، همین امروز در واقع افسانه است دیگه. اگه بشه ورزشکاران امروزی ما بیان فرهنگ پهلوانی رو دوباره در بینشون احیا بشه. ما امیرالمومنین علی علیه السلام رو داریم، روز 17 شوال که به عنوان روز فرهنگ پهلوانی در تاریخ کشورمون ثبت شده،
بله،
مستظر است که روز نبرد امام علی با عمرو بن عبدود هست و اون پهلوانی که امام در اون نبرد نشون میده، چگونه اخلاقی که نشون میده. خب این فرهنگ در دوره ای از تاریخ ورزش ما کمرنگ میشه. الان تختی چرا تختی هست؟ این همه برای مردم محبوب هست. از تختی ممکنه کسانی بودن که بیش از مرحوم تختی مدال گرفته بودن، اما الان نامی از اینها نیست. اما تختی به خاطر ویژگی های پهلوانیش هست. یک پهلوان چه کسی میگن؟ ما اومدیم شاخصهای مرام پهلوانی هم داریم در میاریم، در آوردیم، داره روش بحث میشه. انشالله این شاخصها رو بتونیم به طور رسمی این هم مدون کنیم، ببریم در کمیسیون فرهنگی ورزش کشور مصوب بکنیم و ابلاغ بکنیم. من فقط چند تا نمونه هاشو میگم.
بله، محبت کن.
نودوستی، یک پهلوان روحیه نودوستی داره، دیگر انسانها رو دوست داره. دستگیری از مظلومین، کمک میکنه به انسانهای ضعیف، دستشونو میگیره. احسان و نیکوکاری، کمک میکنه به دیگران. بخشندگی، عفو و گذشت داره. ایثارگری داره، فداکاری داره، مهربانی داره، عدالت گرایی داره، حق طلبی داره، شهامت داره، شجاعت داره، انصاف داره. خب این خیلی ویژگی‌های خوبیه که اگه بشه احیا کرد این فرهنگ پهلوانی رو، ترویجش بکنیم و ورزشکارای ما این ویژگی ها رو درشون ایجاد کنه، دیگه ورزشکار در زمین بازی هیجانی نمیشه که بخواد به خاطر باختش یک برخورد نادرستی با حریفش بکنه.
بله جناب صدفتی عزیز، با توجه به این که خودتونم به درستی اشاره فرمودید ابتدای برنامه که کار فرهنگی رو نمیشه دیکته کرد، بلکه یک روند آموزشی هست.
احسن، کاملا درست،
باید طی بشه. با عنایت به اینکه خب خوشبختانه نظامنامه جامعه فرهنگی ورزشی کشور در خرداد ماه سال 95 به تصویب رسیده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر میرسه که این دو سال و اندی زمان مناسبی بوده برای اینکه ما بتونیم که یک چهارچوبی رو برای به اجرا در آوردن و نهادینه کردن این ارزش ها فراهم بکنیم. تا چه اندازه میتونید گزارشاتی رو در رابطه با اینکه روند اجرایی کردن این چهارچوب ها و معیارهای مورد نظر در نظامنامه داره در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه ورزش قهرمانی پیاده میشه، فکر میکنم که خیلی میتونه در این برنامه مفید باشه انشالله برای شنوندگانمون.
بله، ما خدمت شما برای ادامه در واقع روند تنظیم مقررات در حوزه فرهنگی ورزش کشور، خب این نظامنامه فرهنگی در واقع برای ما یک سند بالادستی حساب میشه و از دل این میتونه برای اجرایی شدن هر یک از این بندها ما نیازمند دستورالعمل‌ها و یا شیوه‌نامه‌هایی هم باشیم.
بله،
برای همین بند دو رو برای مثال عرض بکنم که بس رویه پهلوانی رو عرض کردم و ارزش‌های اخلاقی، خب ما اومدیم نیازمندی‌های ساختاری رو دیدیم. در واقع دستورالعمل ترویج فرهنگ پهلوانی همین زمستان سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. در این دستورالعمل ما اومدیم ستاد ملی ترویج فرهنگ پهلوانی رو مشخص کردیم. این ستاد ملی ترویج فرهنگ پهلوانی دبیرخانه‌اش در فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای مستقر شده. در تمام استان‌ها این ستاد متناظر استانی ستاد استانی ترویج فرهنگ پهلوانی هست که دبیرخانه‌اش در اداره کل ورزش و جوانان استان مستقر میشه. و سال گذشته اولین در واقع اقدامات این ستادها انجام شد. ما هر سال در واقع از ده شوال روز هفته پهلوانیمون شروع میشه، 17 شوال ختم پیدا میکنه. در این هفته به طور خاص این موضوع خیلی پررنگتر دیده میشه، یعنی این فدراسیون ما که فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای که دبیرخانه این ستاد هست، برنامه‌های مفصلی در همه 31 استان برنامه‌ریزی می‌کنه. ما حمایت می‌کنیم، شدیداً حمایت خاص می‌کنیم از این فدراسیون. برنامه‌های ورزش کشور خیلی‌هاش معطوف به این بزرگداشت هفته پهلوانی میشه. خب اوایل کاریم، شما فرمودید دو سال داره از این مصوبه می‌گذره، شروع کاریم. یه دفعه قصد نداریم که در نمیتونیم در شروع کار بگیم به وضعیت آرمانی ایدئال و سری بگیم ما دو ساله به نتیجه رسیدیم. داره کار انجام میشه، کارگروه ها، ورکشاپ ها و کارگاه های مختلفی داره در کشور برگزار میشه، فدراسیون انجام میده، ما هم خودمون انجام میدیم، سازمان بسیج ورزشکاران هم،
ورزش پهلوانی منظورتون؟
بله، فدراسیون. سازمان بسیج ورزشکاران هم که یک سازمان در واقع ورزشی هست و بار فرهنگی داره، کار فرهنگی داره، هر سال برای 3 متوالی که من اطلاعات دقیق دارم داره دوره بصیرت و منش پهلوانی رو برگزار میکنه. هر سال 400 مربی، 200 مربی خانم و 200 مربی آقا از تمام کشور گردآوری میشن و در اون دوره شرکت میکنن. سال بعد دیگه این افراد تکرار نمیشن، مربیان دیگری که در این دوره شرکت نکردن انتخاب میشن.
یعنی در حقیقت آموزش مربیان
زنده باد، آموزش مربی که مربیان، چون ببینید شما یک مربی رو آموزش بدی خود به خود ممکنه ادعا کنی که 30 ورزشکار آموزش دادی به طور میانگین، و آموزش مربی میتونه خیلی راهبردی تر است. مربی اگر آموزش ببینه بسیار از ورزشکاران رو میتونیم شما بگیم که میتونیم اصلاح بکنیم، و از نظر ما آموزش مربیان خیلی راهبردی است و حمایت کردیم. سازمان با هم در واقع سازمان بسیج ورزشکاران مجری است، ما وزارتخونه حمایت میکنیم. این یکی از اون نیازهامون است.
آقای سرسطی متشکر، بازم در خدمتون هستیم. دوستان عزیز شنونده، با میهمان محترم امروز برنامه دستاورد باز هم سری به اتاق فرمان میزنیم و در ادامه در خدمتون خواهیم بود.
آقای ولی‌زاده خسته نباشید. در خصوص فرهنگ که در موضوع برنامه‌تون دارید صحبت می‌کنید، خواستم صحبت کنم. متأسفانه در برخی از فدراسیون‌های